آشنا شدن با استادی مثل مهدی ربی یعنی باز شدن پنجره‌های جدیدی در جهان به روی من، یعنی که تو مرحله اولش با یک تخریب 100% برای من همراه شد. یعنی آقا تو هیچ چی نیستی، اول بفهم هیچ چی نیستی، حالا اگه میخوای چیز جزایی به دست بیاری بیا، حالا شروع کن جدیتر ادبیات خوندن. دیگه ادبیات اون رمان زردا نیست، دیگه ادبیات اون کتاب‌های مثلا حالا همه باش حال میکنن نیست.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان پادکست نواف نسل مانا، با دومین برنامه در خدمتتون هستیم و میزبان میهمانی هستیم که خودشون رو برامون معرفی میکنن و خودشون توضیح میدن که قرار راجع به چی حرف بزنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که ما رو دارن میشنون و نمیخوننمون، قطعا دارن میشنوننمون دیگه. من محمد صادق افشاری هستم. نمیدونم باید چی بگم از خودم، باید بیوگرافی بگم یا هرچیش، اونم شما بگین که من چی باید بگم دقیقا.
خب اگه دوست دارین یه بیوگرافی هم از خودتون بگین، اگه میخواین بیشتر بشناسنتون و از تحصیلاتتون و از مطالعاتتون و اینکه خب ما برای چه رشته ای شما رو دعوت کردیم.
من رشته تحصیلیم ادبیات نمایشی، کارشناسی و کارشناسی ارشدم. تئاتر خوندم یعنی و گرایش ادبیات نمایشی. حدوداً میتونم بهتون بگم که 7 سال 8 ساله که به شکل حالا حرفه‌ای داستان می‌نویسم و خیلی قبل‌تر داستان خوندم و داستان می‌خونم و اصطلاحاً میشه گفتش که یه استادی داریم، آقای دکتر مهدی ربی، جمله معروفی دارم، یه آواره ادبیاتم روزی خواهم رفت. فکر می‌کنم که من هم اسیر داستان‌هام و همیشه داستان برام مهم بوده. داستان کوتاه می‌نویسم و ولی خب همچین می‌خونم با تمرکز روی داستان کوتاه، یعنی میل هستیم داستان کوتاه.
خب پس مشخص شد موضوع این هفته ای ما راجع به داستان هست، داستان کوتاه و بلند معاصر.
خب ما داستان وقتی حرف می‌زنیم به نظرم داستان زندگی خودمون هم می‌تونه مهم و جذاب باشه. حالا جذابیتش واقعا نمی‌دونم تا چه اندازه، ولی من می‌تونم بگم که اصلا از کجا شروع کردم خوندن و چرا این روزها میخونم. یک دوستی به یک نویسنده بزرگی، میتونم اسم ببرم، یه روزی یک جایی نشسته بودیم و یکی از بچه‌ها و دوستان از خانم مهسا محب‌علی، از خانم‌های داستان نویس بزرگ معاصر ما هستن، پرسیدش که خب شما چرا میخونیم، ما چرا مینویسیم مثلا قبل از اینکه تو بخونیم. خانم محب‌علی جواب خوبی داد، گفت من چیزی رو که نمیدونم مینویسم. این یه پرسشی بود که همیشه برای خود من هست که ما چرا مینویسیم، به خاطر اینکه مثلا می‌خوایم چیزای بیشتری بفهمیم. خب بس خوندنمون هم همینه دیگه. و بعد یه سوال دیگه برای خود من پیش میاد که والا بارها ازم پرسیدم و من خودم هم از آدم‌ها پرسیدم که آقا چرا داستان می‌خونی، کارکرد داستان در زندگی ما چیه. من همیشه خودم به رفقام به اطرافیانم گفتم خوشا به حال کشوری که مردمانش داستان زیاد می‌خونن. حالا چرا؟ چون داستان تجربه زیسته یک جماعت دیگه‌ایه که ما میریم سراغشون و با کمترین هزینه ممکن، هزینه منظورم هزینه مالی نیست، هر چیزی رو شما جز این هزینه در نظر بگیرید، با کمترین هزینه ممکن یه تجربه نابی رو به دست میاریم. من چند بار زندگی کنم بتونم مثلا چند تا رابطه عاشقانه رو تجربه کنم، چند تا سفر رو تجربه کنم، چند تا شکست رو تجربه کنم، چند تا پیروزی و هر چیز دیگه. پس داستان برای من محمد صادق افشاری این روزها کمک بهم میکنه که خیلی بیشتر از توانم زندگی جهان رو یه جور دیگه داره بهم نشون میده. یعنی کمکم میکنه که اصطلاح سادش اینه، یه مته بردارم و شروع کنم به سوراخ کردن این لایه اصلی زندگی و برم پایین‌تر ببینم دیگه چی هست، لایه‌های دیگه زندگی رو هم بفهمم. همون اصطلاح مرسوم داستان به مثابه شبک، این کارکر داستان در حال حاضر برای من. البته که جنبه تفریحی و سرگرمی ادبیات همیشه جنبه قابل احترام و مهمیه که نهاد به سادگی ازش بگذاریم. من فکر کنم از اینجا شروع کنیم که اصلا خب ما چرا میخونیم. الان ما میخواییم بریم راجع به ادبیات داستانی معاصر ایران صحبت کنیم. قبل تر از اون اصلا باید بگیم چرا باید اینو بخونیم، یه جواب ساده و نصف نیمه براش پیدا بکنیم که چرا باید میخونیم. این جواب من بهش.
خب شما گفتین چرا میخونین و نگفتین چه جور کتابی میخونین. شما داستان میخونین درست، ولی کتابی که برای خوندن انتخاب
هم میخونم.
داستان هم میخونید درست؟
نه میگم فقط داستان میخونم، نه قطعاً اصلا خودم. خب این از سال به سال فرق میکنه. سالی که شما فرمودین، بذارید من اصلا اینجوری شروع کنم که من کجا داستان خون شدم، خب و چی خوندم و به کجا اومدم که سیر مطالعاتی رو پشت سر گذاشتم. واقعیتش اینه که منم ابتدا تو سالهای مثلا ابتدایی که بودم به عنوان یک فعالیت کاملا سرگرم کننده برام کتاب میخوندن. البته من از بچگی با کتاب خوندن بزرگ شدم، یعنی برای من داستان خوندن، قصه خوندن، و چه مادرم چه پدرم چه خواهرم که از من بزرگتر بودن من رو با قصه خوابوندن. پس من از بچگی مسحور همه قصه ها بودم و تو فضای قصه داشتم بزرگ میشدم. هرچی هم این سن رفت بالاتر، چیزی که دارم میگم متعدد 73 مثلا، یعنی احتمالا در 12 سالگی من میشه 83 84 85 این سالها، سالهای میانه دهه 80 که هنوز اینترنت نیست، هنوز ما دسترسی به خیلی چیزا نداریم و اوج ادبیات، حالا من خیلی دوست ندارم بگم ادبیات زرد، ولی مثلا ادبیات عامیانه یا رمان‌های به این شکل ایرانه. نویسنده‌های پرکاری رو اومدن، پرفروشن و دارن میفروشن، شروعش هم اینه. من همینجور کتاب رو میخونم به عنوان فعالیت کاملا سرگرم کننده و صادقانه باید بگم من هم با کتاب‌هایی مثل رمان‌های نمیدونم مؤدب پور و خانم نازی صفوی و فریده شجاعی و با اینها من هم علاقمند به قصه شدم. حالا چرا؟ خب اینها اگر هیچی هم نداشتن قصه میگفتن و خود قصه گوییشون برای من یه بچه 14-15 ساله جذاب بود. به دوران مثلا راهنمایی رسیدیم، البته اون سن 14-15 ساله که میگم یه ذره باید کمترش بکنم بگم اون سال ها مثلا 10-11 سال یه ذره سن ها قاطی شد. به دوران راهنمایی رسیدیم، من یه بخشیش هم بگم تأثیر آدم های اطراف خیلی مهمه توی روند مطالعاتی هم. تونتر و خلاصه تر بگم سر کسی رو هم درد نیارم، دوستای درجه یکی داشتم که اونا هم کتاب میخوندن، ما کتاب میخوندیم یا ورزش میکردیم یا کتاب میخوندیم، مثلا مصاحبه میرفتیم کتاب میخوندیم، MP3 پلیر تازه اومده بود، MP3 پلیر همونو پر کتاب میکردیم، رفتیم میشستیم کتاب صوتی میخوندیم. این روند ادامه داشت. من با مؤدبپور و هریپاتر و این کتاب ها واقعا علاقمند به خوندن شدن، جاذبه داستانیشون منو سمت خودش کشید تا رسیدیم به نوعی به دوران دانشگاه. حالا قبل از این خب تو هم به موازات این داستان خوندن ها به خاطر هدفمند شدن توسط معلمای ما، مثلا من میرفتم شاهنامه هم میخوندم، ادبیات کلاسیک هم میخوندم، یه چیزی بودش که تو اون موقع ما رو هول میدادن آقا فلان چیز جذاب برو بخونش، مثلا مثنوی خوندن جذابه مثنوی میخون، خیام خوندن جذابه خیام میخون، هولمون میدادن و میرفتیم میخوندیم. وقتی شما شروع میکنی یه دوره خوندن، خب رمان های عامیانه رو که میخونی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 همش دیگه همش تکراری میشه، یه چیز دیگه ای میخوای، میگی آقا خب تو همه اینا رو انگار من دارم میخونم دیگه، یه چیز دیگه ای هم بهم بده. رسید به دوران شروع دانشگاه. قبلش ورود من مثلا به مؤسسه زبان، دیدن آدم های دیگه ای که جذاب بودن، رفقای باحالی بودن و اونا میومدن میگفتن که آقا مثلا بر فرض مثال این خاطره رو دارم، معلم زبان من، استاد زبان من تو دوره که من پیش دانشگاهی بودم، هنوز وارد دانشگاه نشده بودم، میاد راجع به رمان مثلا چشمهایش بزرگ علوی حرف میزد، پس من میرفتم بزرگ علوی میخوندم. خب انگار یه اومدم بالاتر، چیزهای دیگه هم دارم کشف میکنم. و وقتی به دوران دانشگاه رسیدم و وارد رشته‌ای شدم که به شوخی و مزاح رفقامون از لحاظ فیزیکی ربطی بهش نداشتم، یعنی اومده بودم تئاتر بخونم و من هیچی نمیدونستم. یه کسی وارد یه جایی شده بود که هیچی نمیدونست از اون فضا. یه خورده فقط بچه پررو بودم و دنبال این بودم که بیشتر بفهمم چه خبره. ورودی 92 هنوز ما فقط به نوعی دسترسی اون کتاب‌های صوتیه. هنوز PDF ها راحت خونده نمیشه، هنوز چیزی تحت عنوان کتاب الکترونیک نداریم. و من سال اول میگفتم خدایا یعنی میشه من نمایشنامه بخونم، یعنی مثلا میشه من نمایشنامه های روزو بخونم. 3 سال بعد شد، فیدیبو اومد، تاخچه اومد، PDF ها خونده شد و و. خب دیگه وقتی وارد دانشگاه شدم اسم های جدی تری اومد، ادبیات جدی تری خودشو بهم نشون داد، تا سال 94 که وارد کلاس های داستان نویسی دکتر مهدی ربی شد. نقطه عطف مهمیه اینجا، آشنا شدن با استادی مثل مهدی ربی یعنی باز شدن پنجره های جدیدی در جهان به روی من. یعنی که تو مرحله اولش با یک تخریب 100% بر من همراه شد، یعنی آقا تو هیچی نیستی، اول بفهم هیچی نیستی، حالا اگه میخوای چیز جزایی به دست بیاری بیا، حالا شروع کن جدیتر ادبیات خوندن. دیگه ادبیات اون رمان زردا نیست، دیگه ادبیات اون کتاب های مثلا حالا همه باش حال میکنن نیست، حالا باید بیای گلشیری بخونی، حالا باید بیای مهشید امیرشاهی بخونی، حالا باید بیای غزاله علیزاده بخونی، حالا باید بهرام صادقی بخونی و و و و و. دیگه من توی یک فرایند 3-4 ساله ماراتونوار شروع کردم روزانه چیزی حالا هوش 200 صفحه کتاب خوندن و نویسنده به نویسنده جلو اومدن، تاریخ ادبیاتی نگاه کردن به ادبیات داستانی ایران و بررسی به این شکل خوندن، که دیگه حالا رسیده به الان که میرم توی نشرهای مختلف، کتابایی که تازه میاد، نویسنده های همسان سال خودم، نویسنده های حالا یه ذره عقب‌تر یه ذره جلوتر، کتاب اولیا، و نگاه به کتابشون میکنم، میخونم که ببینم اونا دارن چیکار میکنن، چی مینویسن و چه فرضی. خیلی حرف زدم،
خوشحال شدیم، خیلی هم خوب بود این روند رو شما طی کردین. حالا ما شما رو برمیگردونیم عقب، برمیگردیم به اون دورانی که شروع کردین به داستان گوش دادن. از اون دوران داستانهای زیادی گوش دادین و براتون خوندن گفتین، داستانهایی که براتون خیلی جذاب بود و خیلی لذت می بردین از اینکه این نوع براتون خوندن، میتونین چند تا رو نام ببرین معرفی کنین و بگین چرا این کتاب براتون جذاب بود؟
چه سالهایی رو منظورتون؟ یعنی زمانی که بچه بودم؟
بله بله، همون دوران بچگی. آره،
من بچگیم با کتاب‌های داستانی مثل مثلا کلیله نمنه شبا می‌خوابیدم، مثل داستان‌های نیکولای کوچولو می‌خوابیدم. اینا قصه‌هایی بودن که جذاب بودن برای من. و بعد هری پاتر، یکم که بزرگتر شدم مثلا کتاب مهم برای من هری پاتر بود، خیلی چیز جذابی بود، تخیلی بود، هیجان داشت، بالاخره خیلی قصه گو بود. من هنوز که هنوز هری پاتر رو گاهی نگاه می‌کنم بهش، واقعا گاهی که دلم تنگ میشه برای قدیم یا حوصله هیچ چیز دیگه‌ای رو ندارم، هست که اندازه یهو کتاب هری پاتر رو هم میکنه مثلا اینجاش هم باحال. واقعا اینها اون موقع برای من کارکرد داشت. میگم حتی من تو اون زمان از کتابهایی مثل مثلا گندم مؤدبپور خوشم میومد، الان بهش نقد وارده. خب الان تو این سن میگم آقا اصلا این چی بود من داشتم میخوندم، ولی اون زمان باید این کتاب رو میخوندم، این کتاب کارش برای من چی بود که به من بگه آقا کتاب بخونی، این کارو بر حق من کرده، این بی‌انصافیه. الان اصلا به عنوان کتاب حتی متوسط هم نمیتونم این کتاب رو قبول داشته باشم. خب ولی این کتاب ها بزرگن چون فکر میکنم خیلی ها رو کتاب خون کردن، چون داشت یه چیزی میگفت که زندگی ما نبود دیگه. یعنی ما میخواستیم قصه سری مثلا بچه پولداری که میرن اشغال میکنن فلان میکنن و ببینیم اینا چیکار میکنن، چه جذابن، چه مثلا شوخی های باحالی دارن با هم دیگه. الان توی 30 سالگی 29 سالگی من میگم اونا چی بود، ولی اون موقع من ازش لذت بردم. این اعتراف رو واقعا باید بکنیم و دم این کتاب هم گرم، این کار رو کردن.
این خیلی خوبه، در واقع میگین کتاب خوندن باید با اونا شروع میشد، یعنی شروع شد دیگه، اونا بود به عنوان یک کتاب
که خون... باید با اونها شروع میشد، برای من شروع شد.
آها، برای شما شروع شد، درسته.
کتاب خون شدن هیچ نسخه، به قول خانم نغمه سمینی میگه ما هیچ کپسولی نداریم به آدم ها بدیم که اینها کتاب خون و یا نویسنده بشن. هیچ نسخه‌ای وجود نداره من بگم از A باید شروع شه به خوندن تا B. این اون محیط و اون سالهاییه که اون آدم داره توش زندگی میکنه، اتمسفرشه که اون رو میبره سمت یه کتاب خوندن. من یه دوستی داشتم، ایشون پسر آقای سهیل محمودی بودن، شاعر معاصرمون. یه روز حرف خوبی زد، خیلی شعر میخوند دانشگاه و یه وقتی بچه اذیتش میکردن، بودن پوریا خیلی فقط شعر بلده، تو شو نواشنامه نخوندی شو مثلا. یه روز یه جمله جالبی بود، گفت بابا من چشم وا کردم کنارم شعر خوندم، من چشم وا کردم احمد شاملو تو خونمون داشته شعر میخونده، چشم وا کردم نمیدونم ایکس بوده ایگرگ بوده، خب من با شعر بزرگ شدم، بس چیز دیگه بلد نیستم. اتمسفر خیلی مهمه. ما کجا داریم رشد میکنیم، کجا داریم بزرگ میشیم و اطرافمون داره چه اتفاقی میفته. من اگر کتاب خون شدم، یعنی اگر میرفتم رمان میخونم، برای این بودش که خب من پدرم کتاب خون بود و یک کتابخونه بزرگی داشت تو خونه. من کتاب دست مادرم میدیدم، کتاب دست خواهرم میدیدم. خب مثلا خواهر بزرگتر من که اون سالهای مثلا سالها که من بچه‌ام 10 سالمه، سالهای شروع جوانیش میشه 17 18 سالشه 19 سالشه، شروع میکنه با این رمان ها، کاری که الان شاید این روزها سریال ها داره با آدم ها میکنه. خب اون دوره کتاب ها داشت میکرد. نسخه ای وجود نداره واقعا بگیم کی از کجا باید کتاب خونشه. هر کسی از یه جایی با یه کتابی کتاب خون میشه.
درسته، واقعا درسته. بیایم زمانی که بزرگتر شدین و دیگه دانشگاه رفتین، ارزش کتاب ها براتون مشخص شد، گفتین اون زمان گندم خوندین، خب اون موقع اون کتاب بود، بعدش اومدین مثلا الان میگین دیگه اون ارزشی رو که اون موقع براتون داشته نداره. حالا بیاین راجع به ارزش ها بگین، چی میشه این کتاب ها الان دیگه اون ارزش رو نداره برای شما؟ ارزش گذاری ها بر اساس چی هست؟
ببینید، ارزش گذاری ها بر اساس چی هست واقعا من نمیتونم جوابش بدم. ما باید ببینیم کارکرد اون کتاب چیه. چرا میگیم یه کتاب رمان مثلا عامیانه شاید کتاب خوبی نباشه، و مثلا خب در مقابلش چرا اگر ما میگیم گندم مؤدب پور کتاب خوبی نیست، چرا میگیم زمستان 62 فصیح کتاب خوبیه، رمان خوبیه؟ خب این یه چیز خیلی به نظرم طول و درازیه که تو نقد ادبی راجعش صحبت میشه. و خلاصه وارش میگم، نگاه میکنم میبینم کتاب اول هیچی جز یه سری شوخی های خیلی سطح اول، یه سری فضاسازی خیلی دم دستی رو بیشتر از اون به من ارائه نمیده، ولی در مقابل کتاب دوم داره زندگی رو با عمق به من نشون میده. مثلا اگه بخوام مثال خیلی عینی تری بزنم، خانم غزاله علیزاده هم داستان عاشقانه مینویسه. خب خانم مثلا ایکس هم کتاب رمان مثلا عاشقانه میسه، هر دوتا موضوعشون عشقه. چجوری نگاه کردنه به این عشق؟ آیا عشق این که خب توی رمان اول، رمانی که خانم ایکس نوشته، یه دختر پسرن، اول با هم دیگه دعوا میکنن، دوباره با هم آشتی میکنن، میپرن بغل هم دیگه، عاشق هم دیگه میشن، فلان میکنن، میگذرن روزگار، تمام میشه، آخرش هم حالا یا جدا میشن یا به هم میرسن. خانم غزاله علیزاده میاد داستانی مثل جزیره مینویسه. یک دختر پسری رو به جزیره آشوراده، اگه اشتباه نکنم، که تنها جزیره مسکونی دریای خزر سمت ما هست، شمال ما، اونجا میبره و اینها وارد یک روستایی میشن. یک آقای معلمی میاد همراهیشون کنه، یک مثلثی ایجاد میشه که کیفیت رابطه ها رو داره به ما نشون میده. خب ما یواش یواش میبینیم جنس روابط چه عجیب داره میشه، دیگه اون شوخیه نیست، دیگه عمق اون موقعیت داره دیده میشه، تلاش برای مثلا چه میدونم شوخی این مدلی نیستش که من برم یه سطل آب بریزم رو سر اون دختره که به دستش بیارم، نه، مکس صبر نگاه کردن به جهانه. و من اون موقع وقتی میام زندگی میکنم و یه همچین موقعیتی برای خودم پیش میاد، دیگه برخوردم یه برخورد خیلی دم دستی با اون ماجرا نیست، دیگه مثلث عاشقانه رو میفهمم، دیگه میدونم چی میشه. مثلا براتون میذارم، باز یه مثال عینی تر میذارم. آقای علی خدایی دوستا مجموعه داستان دارن، یه مجموعه داستان خیلی مهمشون از میان شیشه از میان مه که یه داستانی هم با همین عنوان داره. این داستان کوتاه قصه چیه؟ قصه دوتا خانم لهستانی الاصل در انزلی که یک مغازه شیر قهوه فروشی و همچین کافه توری دارن. یه روزی یه آقای روسی وارد این مغازه میشه و با یکی از اینها وارد رابطه میشه، مثلا با یکی از این خانم ها، و اون یکی خانم همین آقا رو دوستش داره. خب یه مثلث عاشقانه بس شکل گرفته، ولی دیگه اینجوری نیستش که بره دوستش رو بکشه برای تصاحب اون، چاقو برداره، نه، ستایی میرن تو قایق و اونها، اون خانم آقایی که با هم تو رابطن، اجازه میدن این تو گرمای عشق اینا یه نفسی هم بکشه. دیگه برخوردشون اون برخورد فیلم فارسی ایران نیست که قیصر چاقو برداره و بره و مثلا رقیب رو بکشه. میبینی تشخیص شکل جدید جهان، نشون دادن چیزهای جدیدتر، موقعیت‌های پیچیده‌تر، این میشه که ما میگیم آقا یه کتاب خوبه یا کتاب بده. این خیلی سطحیه، این چیزی که من گفتم. انقدر میشه راجع به این قضیه حرف زد، اصلا کار ما نیست، کار به نظرم منتقد ادبی و حالا اینجور کسا، از کار من نیست.
ما هم دنبال این نیستیم که دقیقا همین بخوام با عنوان منتقد ادبی از شما سوال بپرسیم. ما میخوایم دقیقا یه نکاتی رو از دید شما، در واقع خودتون میدونین نکات مثبتی هست، از دید خودتون دیگه، نکات مثبتی هست که در انتخاب میتونه بهمون کمک کنه رو بشناسیم. و این خیلی خوب هست. خب این مثال های اینی که شما میزنین، هم کتاب بهمون معرفی میکنین، همین که نکاتی که تو این کتاب ها هست رو برامون واضح تر میکنیم. دقیقا ما دنبال همین ها هستیم. خب با اجازه آقای افشاری و همراهان عزیز پادکست نواک، میریم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو کتابخانه های نابینایی سراسر کشور اضافه شدن رو میشنویم و برمیگردیم تا گفتگومون رو با آقای افشاری ادامه بدیم.
همراهان سرویس نواک مجله نسل مانا سلام، در خدمتتون هستیم با تازه ترین کتاب هایی که به زیور صوت آراسته شده و به آرشیو کتابخانه های نابینایان سراسر کشور اضافه شدن. قصه های مشتی گلین خانم، 110 قصه عامیانه ایرانی، گردآوری لارنس پول الویل ساتن، ترجمه احمد وکیلیان، چاپ 14400، نشر مرکز، تعداد صفحات 480 صفحه، موضوع قصه های عامیانه ایرانی. و آنگاه هیچ کس نماند، نوشته آگاتا کریستی، ترجمه محمد خیریان، نشر یوشیتا، تعداد صفحات 224 صفحه، موضوع داستان های پلیسی و جنایی. توقیف هویدا، داستان انقلاب ایران و ماجرای دیدار معهود فرح و بنی صدر در قاهره، نوشته سعیده پاکروان، ترجمه نیما همایونپور، چاپ اول 1378، ناشر نشر فرزان روز، تعداد صفحات 146 صفحه، موضوع خاطرات یکی از چهره های وابسته به پهلوی درباره دو رویداد مربوط به انقلاب. ذهن‌آگاهی در رفتارهای اعتیادآور، نوشته ربکا ای ویلیامز و جولی اسکرافت، ترجمه علی صاحبی، مهدی اسکندری و شیدا لطفالیان، چاپ 1395، ناشر نشر سایه سخن، تعداد صفحات 384 صفحه، موضوع روانشناسی. دلقک دربار ملکه، نوشته فیلیپا گریگوری، ترجمه کامیار جولایی، چاپ 1389، انتشارات گویا، تعداد صفحات 384 صفحه، موضوع داستان‌های انگلیسی مربوط به دوران ملکه قرون وسطا. آشنایی با مشاهیر علم، نوشته جمعی از نویسندگان زیر نظر شورای بررسی، چاپ 1394، نشر ذکر کتاب‌های قاصدک، تعداد صفحات 416 صفحه مصور، موضوع زندگی نامه مشاهیر علم. آرام جانم، نوشته هانیه ابوالقاسم، چاپ پاییز 1393، انتشارات روشن، تعداد صفحات 430 صفحه، موضوع رمان و داستان‌های ایرانی قرن 14. طاعون سرخ، نوشته جک لندن، ترجمه محمود گودرزی، چاپ 1401، انتشارات برج، تعداد صفحات 95 صفحه، موضوع رمان آمریکایی. همسر من، مهارت آموزی در تعاملات جنسی و زناشویی، نوشته عفت و سادات مرقاتی خویی، چاپ 1393، نشر مرسا، تعداد صفحات 156 صفحه، مصور رنگی، جدول رنگی، موضوع زناشویی. مورگان دین، آخرین وداع، نوشته ملیندا لی، ترجمه نشاط رحمانی نژاد، چاپ 1397، نشر کتابسرای تندیس، تعداد صفحات 392 صفحه، موضوع داستان‌های پلیسی و جنایی. انضباط برای نوجوانان، روابط دموکراتیک میان والدین و نوجوانان، نوشته جین نیلسن و لین لات، ترجمه حمید علیزاده، اوین کانیسانانی و فریبا سهیلی، چاپ زمستان 1400، انتشارات رشد، تعداد صفحات 399 صفحه، موضوع روابط میان والدین و نوجوانان. آقای افشاری، راجع به داستان‌های معاصر ایرانی برامون صحبت کنین و بگین که کدوم‌ها و چرا ارزش خوندن دارن، چیزایی که خودتون میدونین و کتاب‌هایی که شاید نخوندین و راجبشون شنیدین. چی میشه که یک کتابی ارزش خوندن داره؟ کتابیه که به عنوان یک کتاب خوب معرفی میشه؟
ببینید، این سوال شما آخر سوال کلیه، پس اجازه بدید من یه ذره تاریخی تر بهش نگاه کنم. یعنی اصلا نگاه کنم که آقا ما وقتی میگیم ادبیات معاصر داستانی ایران از کجا شروع شده، کیا داستان نوشتن و به کجا رسیدن. خیلی خلاصه وار بهتون بگم، واقعیتش اینه که ما داستان به مثابه چیزی که الان در مقابلمون هست، داستان مدرن. خب تا تقریبا میتونم بگم سالهای حالا هلوش 1305-6-7-8 همچین حدودها، اوائل 1300، ما هم به این شکل نداریم. چه اتفاقی میفته؟ ما یه سری رمان تاریخی داریم، بعد از شکست انقلاب مشروطه به نوعی اینها نوشته میشن. میخوام یه ریویو کلی کنم به ادبیات داستانی معاصر ایران که چی شد. تو سالهای انقلاب مشروطه، حالا یه ذره قبلترش، ما کم کم ارتباطات جهانی پیدا میکنیم. قبلش ارتباطی نداریم. خب قبلش هیچ ارتباطی نداریم. حالا چجوری ارتباط پیدا میکنیم؟ طبق مرزهای غربیمون، غرب و شمال غرب، با کجا؟ با روسیه. برای همین شما به اسمهای یه مقدار مثلا آذری‌تر هم میخورید توی ابتدای فرآیند داستان نویسی ایران، مثل آخوندزاده، مثل طالبوف، مثل میرزا آقا تبریزی، مثل همچین کسی، میرزا آقا کرمانی که حالا باز این دوستان هستن. متفکرها و روشنفکرهای ما یه سری ارتباط برقرار میکنن، میبینن دنیا یه جور دیگه است، ما اینا رو نداریم، ما در داغونیم، یه ذره وضعیتمون خرابه، اصلا ادبیات ما چه کار کردی داره، ما کجاییم. اینا همش تاریخ ادبیات. خیلی دارم خلاصه میگم، واقعا شاید گپ زدن راجع به اینها خیلی زمان بیشتری بخواد، حداقل 3-4 ساعت زمان بخواد. اینا میان برای اینکه اول بفهمن که چه خبره و بعد بگن آقا ما باید تجدد رو برقرار کنیم و اینا، شروع میکنن سفرنامه نوشتن و یه ذره سفرنامه مینویسن و سیاحت نامه مینویسن. انقلاب مشروطه شکست میخوره، تمام اون آرمان ها شکست میخوره، آرمان هایی مثل آزادی، آزادی بیان، گفتگو و و و و همه حالا این آرمان های خوشگلی که روشنفکرهای زمانه داره شکست میخوره و روشنفکر زمانه دیگه چیزی نداره و در نتیجه در نبود هویت فعلیش به تاریخ پناه میبره. کوروش کبیر، ذوالقرنین، نمیدونم داریوش، فلان فلان فلان. چرا ما الان چیزی نیستیم؟ ما ولی این بودیم. کتاب‌های تاریخی شکل میگیرن، یه ذره میگذره جلوتر، حالا یه تعدادی میرن اروپا تحصیل میکنن، حالا اصلا نمیخوام واردش بشم و خیلی تیتروار ازش بگذرم. اینا میان یک شکل جدیدتری از ادبیات رو نشون میدن. کیان مثل مرتضی مشفق کاشانی که اولین رمان به نوعی اجتماعی ما رو می‌نویسه، مثل تهران مخوف که اینا بهش میگفتن اصلا پابرقی، تو روزنامه‌ها چاپ می‌شده، یه ذره روابط مدرن‌تر نشون میده، عاشقانه نشون میده. یه ذره میاد جلوتر، حالا تو به موازات همین کسی مثل نیما داره رشد میکنه تو حوزه شعر، البته اول با داستان شروع میکنه. جمال زاده یکی بود یکی نبود مینویسه، حالا نویسنده های مثل محمد مسعود و نمیدونم حجازی و خیلی های دیگه که زیاد هست. اینا هی آزمون خطا میکنن، خلاصه وارش میرسه به اولین کسی که به نوعی داستان مدرن برای ما مینویسه، یعنی صادق هدایت. اون گروه ربعه، یعنی چهار نفر داستان نویسی قول ما که میگن معمولا اینها قول داستان نویسی ما، یعنی هدایت، علوی، گلستان و چوبک، اینا ازشون کان داستان نوشتن تا 1320. چوبک داره مینویسه، هدایت داره مینویسه، علوی داره مینویسه. کم کم از 1330 و اینها 40، وارد دهه 40 داریم میشیم، نویسندهایی مثل گلستان میان، کم کم داره داستانهای اروپایی، داستانهای آمریکایی داره ترجمه میشه، فاکنر ترجمه میشه، نمیدونم همینگوی ترجمه میشه و و و و و و و در نتیجه ادبیات آمریکایی شمالی داره دیده میشه تو ایران. دهه 40 رد میکنیم، مثلا غلام حسین ساعدی این زمان میاد داستان مینویسه. ما دهه 40ایم، هوشنگ گلشیری پیدا شده، مکتب اصفهان داره داستان مینویسه، مکتب جنوب داره داستان مینویسه، اینا داستان نویسهایی مثل خود گلشیری، مثل بهرام صادقی، حالا یواش یواش اینا دارن میان، خود غزاله علیزاده، گلی ترقی و شعله‌ور، هرمز شهدادی، بهمن پرسی.
از کتاباشون هم معرفی میکنید؟
آره، مثلا فقط یه سری کلی بگم و بعد به تعدادی کتاب مثلا شنم 10 تا کتاب خودمو بگم، 10 تا کتابی که دوست دارم توضیح. اینا میان، این نویسنده ها میان، شروع میکنن داستان نوشتن، نظره شکل داستان نویسی ما رو عوض میکنن. احمد محمود میاد، دولت آبادی میاد، رمان می نویسیم، رمان های بلندتر می نویسیم. خیلی هایی که ممکنه حتی اسمشون هم الان در لحظه تونتون دارم میگم یادم. به دهه مثلا 60-70 اینا می رسیم. تو قبلترش مثلا نویسنده های خانوم مثل مهشید امیرشاهی و اینا هم داستان نوشتن. یواش یواش شاگرد های اینا راه می رسن تو دهه 70، مثل کوروش اسدی، نمیدونم مثل شهریار مندنی پور، ابوتراب خسروی و و خیلی ها. دهه 80 میشه ادبیات جدی ایران داره همینجوری داستانشو مینویسه. خانوم های داستان نویس ما از راه میرسن، قوی مینویسن، نویسنده های معاصرتری میرسه. به دهه 80 و 90 میرسیم، نویسنده های زنمون مثل سارا سالار، مثل مهسا محب‌علی، مثل نسیم مرعشی و و حالا این تعدادی که الان هم دارن این روز داستان مینویسن، خیلی ان زیادن و من اسم ازشون یادم میره. نویسنده های مردمون میان شروع میکنن به نوشتن زیاد. یه چیزی بگم اول، یه دوست کتاب مهم توی داستان، اگه کسی میخواد سراغ داستان نویسی معاصر ایران بره معرفی کنم، آیا حسن میرابدینی تو کتاب مهم داره، یکی 100 سال داستان نویسی در ایران، 80 سال داستان کوتاه ایران. کسی اگر سراغ داستان نویسی کوتاه ایران میخواد بره و میخواد یه ذره نویسنده ایرانی رو بشناسه تو این سالها، به نظرم 80 سال داستان کوتاه در ایران خیلی مجموعه درستیه. 40 50 تا 70 تا 60 تا تعدادی، فکر کنم جلد سومش هم اگه اشتباه نکنم اومده جای آره اومده، جلد سومش هم اومده که دهه 80 داره بررسی میکنه. از هر نویسنده یه داستان میگن، یه تفسیر میگن، یه رزومه ازش میدن و شما کم کم با داستان نویس‌های ما آشنا میشید. به نظرم اگه کسی داستان کوتاه میخواد بشناسه و نویسنده‌های معاصر ما رو بشناسه، میتونه به این کتاب رجوع کنه.
آیا افشاری چی باعث میشه که ما نوشته‌های صادق چوبک و هدایت و بقیه‌ای که گفتین رو سرآغاز داستان نویسی در ایران میدونیم؟
ما داستان نداریم. داستان کوتاه به مثابه داستان برای داستان، یعنی زیبایی شناسی، یعنی ادبیاتی که جنبه هنریش بالاتر از همه چیش باشه، نوشته بشه که لذت برده بشه. میدونید چی میگم؟ به نوعی این رو نداشتیم قبلش. حکایت نوشتیم. حتی جمالزاده هم که میاد قبل از هدایت پارسی شکر از مینویسه، میگه یه حکایت براتون تعریف کنم. آقای فلانی یه روزی بود، میدونین جنبه های جدید داستان نویسی نمیبینن، داستان‌های زوایای دید متفاوت نمی‌بینیم، نداریم قبل از اینها واقعا. خب چیزی نیست. آره مشفق کاشانی رمان نوشته، 1300 تهران مخوف، خب ولی چی نوشته واقعا؟ یک رمان به شدت اجتماعی که الان شما واقعا شاید حوصله نداشته باشید این کتاب قطور رو بخونین. قطعا مخاطب امروزی حوصله خوندنشو نداره. اگه داره میخونه واقعا آفرین بهش، اگه حوصله میکنه 300 خطوطه سفر رو بخونه و
خب ما میبینیم بچه‌هایی که مراجعه میکنن، کتابایی که ازمون میگیرن، مثلا کتابی از من میگیرن به اسم کافه ژپتو از نغمه نائینی. این کتاب 860 صفحه است ولی اون مثلا شما میگین 300 صفحه است. آیا چه تفاوتی بین اینها میتونه وجود داشته باشه که مخاطب من میتونه این کتاب 860-70 صفحه ای رو بگیره بخونه ولی اون 300 صفحه ای رو نخونه؟
این جماعتی که میان و اولا ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم که آقا یه تعداد آدم میان میخوننش، این تعداد آدم رو باید مشخص کنیم، یا کیان، چه رنج سنی ان، چقدر اصلا اینا کتاب خون بودن، چه فضایی دارن زندگی میکنن، خب چجوری داره بهشون کتاب معرفی میشه. خب ما کسی که داستان تا حالا نخونده، کتاب نخونده، هیچ وقت نمیتونی بیای بهش بگی آقا بیا برو خانه روشنای گلشیری بخون، هیچ وقت لذت نمیبره، نمیتونه لذت ببره. خب اون فعلا یه داستانی میخواد که راحت باشه فهمش، سخت نباشه براش، فقط ماجراها رو دنبال کنه، نیازی نداشته باشه فوکوس کنه، نیازی نداشته باشه روش وایسه که ببینه آقا چه اتفاقی داره میفته، اصلا براش اینا مهم نیست. یواش یواش باید سلیقه رشد پیدا کنه، سلیقه مطالعاتی رشد پیدا میکنه. واقعا یه جاهای سخته ها احتیاط حرف زدن راجبش. آقای نادر ابراهیمی نویسنده مورد علاقه من بود یه روزی، بهم میگفتن که نویسنده مورد علاقت کیه، میگفتم فلانی. امروزه نادر ابراهیمی نویسنده مورد علاقه من نیست، ایشون مرد بزرگی هن، مخاطب خودشونو دارن، نویسندگی بسیار پرکار و بزرگی هن. شکی تو این قضیه نیست، ولی من محمد صادق افشین امروز نویسنده مورد علاقه من ایشون نیست. دلایل خودمو دارم که خودش راجعش میشه نشست یه پادکست حرف زدا که آقا چرا مثلا تو فلانی خودت میاد، چرا میای میگی آقا نویسنده مثلا مورد علاقه من توی همیشه این سوالو میکنم، میگن آقا نویسنده مورد علاقت کیه، میگم آقا تو رو خدا این سوالو نکنید، به خاطر اینکه هر لحظه فرق میکنه. و من مثلا این میمونه که بچه ها بگم مامان تو بیشتر دوست داری بابا تو دوست داری، خب مگه میشه من یه نویسنده مورد علاقه فقط داشته باشم؟ نه آقا من کلی نویسنده مورد علاقه دارم.
خب سوال بعدی منو ازم گرفتین آقای افشاری.
نه اتفاقا سوالتون رو بپرسین، چون این جوابو دقیقا میتونم بهش بدم که نویسنده مورد علاقت کیه. میگم هر زمانی و تو هر فرمتی متفاوت میشه، همونقدر که میتونم بهمن فرسی رو برای کتاب شب یک و شب دو دوستش داشته باشم و کلی باهاش کیف کنم، سارا سالار رو هم برای احتمالاً گم شدنم دوست دارم. خب همون موقع میتونم عاشق مهشید امیرشاهی باشم با داستان آخر تعزیه‌اش و در همون لحظه نویسنده مورد علاقه من مهدی ربیه با مجموعه داستان برو ولگردی کن رفیق و آن گوشه دنج سمت چپش، دو تا مجموعه داستان. و بی نهایت همون لحظه میتونم با نگران نباش مهسای مهبلی کیف کنم. قدر همین نویسنده مورد علاقه ندارم.
شما برای ما از نویسندگان داستان معاصر ایران معرفی کنین و از هر کدومشون هم هر تعداد کتابی که خودتون میدونین مهم هستن و خواندنی هستن معرفی کنین برای شنوندگان نواک.
خب اگر بخوام واقعا راجع به حالا 10 تا نویسنده که خیلی دوست دارم نمیم یه تعدادی کتاب ازشون معرفی بکنم، اجازه بدید یه ذره تاریخی بیایم جلو. یعنی مثلا بخوایم از کسایی مثل هدایت بگیم که خب فوق‌العاده است، میشه واقعا دوستش داشت، بوف کورش فوق‌العاده است، حاجی آقاش به هر حال یه مجموعه بدی نیست، داشاکالش بی نظیره، زنده به گورش که هست که مجموعه داستان فوق‌العاده ایه، سه قطره خونش که خب معروفه، و بابا صاحب و حالا نوشتار پرکنداش یا هر چیز دیگه که ازش ببینید به نظرم چیز هر چیز یکی صادقه. بعد از هم میرسیم به کسی مثل چوبک. باز من چوبک رو واقعا دوستش دارم، مثلا توی مجموعه داستانی مثل تنگسیر، مثل انتری که لوتیش مرده بود، خیمه شب بازی، سنگ صبور و حالا کتاب دیگه. و یه ذره بیم جلوتر نویسنده مثل مثلا هوشنگ گلشیری برسیم. هوشنگ گلشیری قطعا یکی از نویسنده هاییه که همیشه میتونه تو صدر لیست من باشه. حالا من یه ذره تاریخی رفتم سراغشون که اینو گفتم. گلشیری اگه بخوام ازش کتابی بگم مثل آینه های دردار، جب خانه، جننامش، حدیث ماهیگیر و دیوش، در ولایت هواش، دست تاریک دست روشن، شازده احتجاب، کریستیانو کد، نمازخانه کوچک من و هر چی که ازش هست به نظرم میتونه فوق العاده و فوق العاده خوب باشه. این وسط نویسنده هم مثلا مثل خانم سیمین دانشور هست با سووشونشون، که سیمین دانشور واقعا با سووشون برای من نویسنده قابل احترام و درجه یکی هست. غلام حسین صایدی میتونه نویسنده خیلی خوبی برای من باشه. غلام حسین صایدی برای من جذابه چون از اون دست آدم هاست که هم نمایشنامه نویسه و هم داستان نویس. قطعاً تو داستان عزاداران بغلش خب حرف نداره. واهمه های بی نام و نشانش حرف نداره. و این خب فوق العاده است. از اسمی مثل اسماعیل فصیح نمیتونم آسون بگذرم. شاید خیلی بگن که اسماعیل فصیح مثلا نویسنده حالا شاید متوسط. زمستان 62 نوشته. و این برای من فوق العاده است. این کتاب درجه یکیه برای من. بعد از زمستان 62 مثلا میتونم بگم بازگشت به درخونگاه فصیح رو میتونم دوست داشته باشم و درجه یک. میتونم یه ذره بیام جلوتر به نویسنده هایی مثلا مثل ابراهیم گلستان. ابراهیم گلستان یه ذره تو تاریخ عقب جلوش کردم. ابراهیم گلستان برای من بسیار نویسنده بزرگ. نویسنده‌ای که خودش انگلیسی میدونه، خودش از سنت همینگوی استفاده میکنه، داستان مینویسه. اسرار دره جنی مینویسه، آذر ماه آخر پاییز مینویسه، جوی دیوار و دشنه مینویسه، جوی دیوار و تشنه ببخشید، بدومه مینویسه و نویسنده بسیار بزرگ. باز یه ذره میام جلوتر، میرسم مثلا به نویسنده‌ای مثل خانم غزال علیزاده، با غزال تا ناکجا، شب‌های تهران، سفر ناگذشتنی، خانه ادریسی‌ها، نویسنده بسیار باز هم درجه یک. احمد محمود رو بهش میرسیم که مگه میشه به این آسونی ازش گذشت با کتابی مثل همسایه ها، مثل مدار صرف درجه هست، مثل زمین سوختش، دیدار، نمیدونم، درخت انجیر معابد و حالا یه تعداد دیگه که کتاب دار. بزرگ علوی رو با چشمهایش خیلی دوست دارم. بازم یه ذره تاریخ رو عقب جلو کردم، بزرگ علوی قدیمی تر بود. بهرام صادقی نویسنده قابل احترام و بزرگی با ملکوت و سنگر و قمقمه های خالیشه. عباس معروفی رو نمیشه به سادگی ازش گذشت، کسی که میاد و سمفونی مردگان می‌نویسه. عباس معروفی در سمفونی مردگان نویسنده درجه یکیه برای من. ما تک نویسنده هایی هم داریم زیادن، چه میدونم، از قاضی ربیحابی گرفته، از محشید امیرشاهی گرفته، خانم پارسیپور. حالا یه ذره بیایم جلوتر به نویسنده های معاصرتری مثل خانم سارا سالار برسیم با دوتا کتابش هست یا نیست احتمالاً گم شدن، به مهسا مهرولی برسیم با نگران نباش و وای خواهیم ساعت، به مهدی ربی برسیم آن گوشه دنج سمت چپ و برو ولگردی کن رفیق، پیمان اسماعیلی با برف سمفونی ابری اگر اشتباه نکنم. اینها نویسنده های معاصر ما خیلی و خیلی و خیلی های دیگه هم هستن. سه تا دیگر هم بگم و دیگه تمامش کنم، خیلی طولانی شد. بهمن فرسی با شب یک شب دو برای من نویسنده بسیار قابل احترامی، همیشه میتونم برم سراغش تو ادبیات معاصر، ادبیات معاصر داستانی. بهمن شعله‌ور با سفر شب برای من نویسنده خیلی قابل احترامی. هرمز شهدادی با شب هول، زکریا هاشمی با توتی، اینا کتابایی هستند که خیلی کم بهشون پرداخته شده، راجبشون حرف زده شده. کوروش اسدی رو نمیتونم آسون ازش بگذرم، بی نهایت درجه یک. شهریار مندنی پور، ابو تراب خسروی، اینا نویسنده های مهمه ما. و اگه بخوایم حرف بزنیم و اسم بگیم همینجور تا فردا صبح به نظرم میتونیم اسم بگیم.
خیلی هم عالی، نویسنده های زیاد و کتاب های زیادی رو بهمون معرفی کردین.
گفتیم 10 تا و من گرم شدم و همینجوری گفتم.
خب اینم خیلی خوبه، خوانندگان نسل مانا و شنوندگان نواکی کتابای زیادی رو دیگه توی دستشون و معرفی های شما دارن برای خواندن. آقای افشاری، شما کتابای زیادی و نویسنده های زیادی رو برای ما معرفی کردین. قطعا اگه بخوایم همه اینها رو توی لیست کتابهایی که میخوایم مطالعه کنیم بذاریم، ماها و شاید یکی دو سال طول بکشه بخوایم همه اینها رو بخونیم. ولی شما این هم به ما بگین که آیا این کتابهایی که بهمون معرفی کردین برای نابینایان قابل دسترسی هست، ضبط شدن، یا اصلا میتونن اونها رو داشته باشن یه جوری بخونن، یا چه جوری هست وضعیت دسترس پذیریش برای بچه‌ها؟
اگر من خوندم پس بچه‌ها میتونن بخوننش، چون منم نابینام.
خب این خیلی خوب بزنم،
یعنی دست بزنم.
خب یعنی شما همه اینا رو خوندین که راجبشون حرف زدین؟
آره دیگه، من خوندم که راجبش حرف میزنم دیگه، مثل اون دوست منتقدمون نیستم که فیلمو ندیده بیام راجبش حرف بزنم، حداقل خوندمشون یه بار. یه بخشی از این کتاب ها صوتیه، یه بخش بسیار زیادی از این کتاب ها کتاب الکترونیک توی فیدیبو و تاخچه قابل دسترس و به راحتی بچه‌ها میتونن ازش استفاده کنن. فکر میکنم این روزها فیدیبو و تاقچه و این نرم افزارهای کتابخوانی مثل کتاب را و حالا هر چیز دیگه ای که هست، حالا یه تعدادی هم کتاب صوتیه، افزارهای کتاب صوتی هم که خیلی خوبن، فکر میکنم خیلی کار ما رو راحت کردن و به شدت ما رو به روز کردن. دیگه اینجوری نیست که ما بگیم ای خدا مثلا ای کاش میشد چیز میکردیم بیشتر میگفتیم و اینها.
آقای افشاری، از بودن در کنارتون خوشحال شدیم و از دانسته هاتون، از اطلاعات مفیدی که بهمون دادین خیلی استفاده کردیم. حالا به عنوان حرف آخر و صحبت پایانی برای اهل مطالعه و خوانندگان نسل ما را و شنوندگان نواک دیگه حرفی دارین در خدمتتون هستیم.
والا چیز زیادی نمون، ما سعی کنیم حالا اون چیزایی که تو این لحظه و گپ و گفته به ذهنمون میرسه راجعش بگیم. تن چیزی که میتونم بگم اینه، در داستان خوندن راضی نشین، هیچ وقت راضی نشین، همیشه چیز بهتری بخواید. این کمک میکنه هم داستانهای بهتری رو ببینیم و نویسنده ها داستانهای بهتری بنویسن.
خیلی خوشحال شدیم آقای افشاری، خیلی استفاده کردیم. من به شخصه دنبال رمان‌های با ارزش توی داستان‌های معاصر ایرانی نمیگشتم، شاید برام جا افتاده بود که دیگه نمیتونم همچین چیزی پیدا کنم، اما کتابایی که معرفی کردیم هم برای من جالب بود و هم قطعا برای خوانندگان نسل مانا و شنوندگان نواب هم جالب هست و قطعا توی لیست کتابهایی که برای مطالعه قرار میدن هم قرار خواهند داد. تشکر میکنیم از حضورتون و خوشحالیم که بودید و از تجربیاتتون استفاده کردیم.
بزرگوارین خانم، من همینطور خوشحال شدم باهاتون حرف زدم و در خدمتتون هستم.